با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز دوشنبه هستش، اول اسفند ماه سال 1401 که برابر با 20 فوریه 2023 هستش. امروز یک آماری به دستم رسید که خیلی جالبه. گفته شد که از موقعی که این جنبش شروع شد، از قتل دولتی دخترمون مهسا امینی، در همون روز این جنبش شروع شد و از اون موقع تا به امروز ما که 5 ماه میگذره، ما حدود بیش از 80,000، شاید نزدیک به 90,000 نفر دستگیر شدن و جالبه که دنبال بهانه میگردن که اینا رو آزادشون کنن و در حدود 50,000 نفر گفتن که آزاد شده. آمار بسیار جالبیه، امروز چه چشمم خورد و این یک یادآوری میکنه از روزها، هفته‌ها و ماهایی که به انقلاب 1357 انجامید. بیانیه ها و منشورها و اعلام مواضع و عرض شود که به اصطلاح یک حد اقل های از خواستهایی هم منتشر شده. اندیشکده ها، اصناف و سندیکاها از داخل ایران یه بیانیه خوبی رو چند روز پیش منتشر کردن و اینا هی داره زیادتر میشه. چیزی که جالب هست این هستش که یک نکات مشترکی رو بیشتر و بیشتر در اونها میشدید. الانم یک بیانیه دیگه، یک اعلام مواضع دیگه منتشر شده که در واقع مال هیچ کسی نیست، هر کسی که اونو امضا بکنه مال اونه. یک حزب خاصی نگفته که من این بیانیه رو صادر کردم، این مال منه، شما بیاین زیر چتر منو امضا بکنید. نه، همچی چیزی نیست. یه عده از هموطنانتون که درسشون رو پس دادن در خط استقلال و آزادگی، ایستادگی و استقامت کردن طی بیش از 4 دهه، اونها یک سری مطالبی رو که به نظرشون حقوقی می اومد طی یک بیانیه ابراز کردن و در به اصطلاح قضاوت افکار عمومی گذاشتن. چیزی که میخوام بگم این هستش که نکات مشترک این بیانیه ها داره بیشتر و بیشتر میشه و نکاتی که ممکنه اختلاف داشته باشن کمتر و کمتر میشه. آنچه که نکات اشتراک هست حقوق هستن. حقوق، تکرار بکنیم برای خودمون، که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن، در نتیجه نمیتونن نکته مشترک نباشن. کانون مشترک همکاری ها نمیتونن نباشن و همین رو چندین بار به شکلهای مختلف، به مناسبتهای مختلف خدمت شما عزیزان مخاطبین خودم عرض کردم که با تمام اختلافاتی که همه با هم باید داشته باشیم، طبیعیه، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو قلو هم با هم دیگه اختلاف دارن، اونم حقیست از حقوق، حق اختلاف، ولی حق اشتراک هم داریم. ولی اون نکات مورد اشتراک نمیتونه، برای اینکه فراگیر باشه، فراگیرتر بشه، نمیتونه چیزی به جز حقوق باشه، برای اینکه اون حقوق هم تو کرس کردم همه کسانی هستن بدون هیچ تبعیضی، همه کسانی هستن. حالا اینا رو عرض کردم و گفتم که باز دوباره داره حکایت میکنه از یک یادآوری از روزها و هفته‌ها و ماه‌های قبل از انقلاب 1357، ولی باز همین الان به خودم یادآوری میکنم که این معنیش این نیستش که من بشینم عقب بگم که خب حالا ببینم مردم چیکار میکنن، یا بشینم عقب هی این سوال رو تکرار بکنم که خب بالاخره این آخوندا کی میرن. اینو برام خیلی میفرستن. خیلی جالبه که با همین جمله بندی، اینا نمیرن، کجا برن از اینجا بهتر، اینم به تکرار گفتم، مگر اینی که همون سوال کننده محترم عزیز از خودش بپرسه که من به نوبه خودم، به سهم خودم چی کار میتونم بکنم که اینها زودتر برن. اینم یه چیزی هستش که هی باید تکرار بکنیم تو ذهنمون، که این ملکه ذهنمون بشه که بابا من باید یه کاری بکنم با عنوان شهروند، با عنوان شهروند انسان قرن 21 بایستی که وظیفه خودم بدونم مشارکت بکنم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. حالا خیلی جالب بود، یه چیزی دیگه ای باز به چشمم خورد که یه کسی که مدیر عامل فلان بنیاد هست گفته که براندازی مترادف با مخالفت با خواست مردم. براندازی رو گفته که مخالفت با خواست مردم، یعنی این تمام این مردمی که تو خیابونهای حقیقی و مجازی هستن میخوان که این رژیم بمونه. این البته شخصی هستش که اون به اصطلاح دو تا بیانیه اومد، اون که آقای خاتمی نوشته بود، اون در واقع یک استمرار طلبی دوباره بود و سه باره و چند باره بود. خب این متاسفانه این هموطنان عزیز ما که میتونن نقش ایفا بکنن در اینه که سقوط فیزیکی این رژیم هرچه نزدیک و نزدیکتر بشه، نه تنها اون نقش بازی نمیکنن بلکه درست برعکسش رو میکنن، یعنی به استمرار و بقای این رژیم دارن کمک میکنن و در واقع دستشون چه بخوان و چه نخوان به جنایت‌ها و فساد که این رژیم انجام میده اونا شریک جرم هستن و دستشون آلوده است، درست مثل مأمورین و آمرین این جنایت‌ها. حالا این باز یاد به یاد آدم میاره آقای خامنه‌ای هم وقتی که عرصه رو تنگ دید خودش رو مجبور دید که بگه که بسیجی ها در واقع مستضعفین واقعی شماها هستید. در اون جلسه ای که تو اون جایی که زندگی میکنه یا جایی که سخنرانی میکنه دید واقعا نمیتونن این بسیجی ها دارن میرن تو خیابونا خواهرها برادرها یا بعد فرزندان این کشور رو دارن میزنن و میگیرن و میبرن، بعد یه جوری مغشویشون میکرد و گفتش که نه، مستضعفین واقعی شما بسیجی ها و شما قوای ضد شورش و این حرف ها هستید. و همین چند وقت پیش هم این آقایون یه چیزی رو ازش ذکر کردن به اسم جهاد تبیین که بخوانید جنگ روانی، که ما مکررن در این باره با هم دیگه صحبت کردیم به شکل‌ها و مناسبت‌های مختلف. و جالب هستش که ببینید که گفت که ما در این به اصطلاح حمله همه جانبه یا چند جانبه شکست خوردیم و بایستی که جهاد تبیین بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون جنگ روانی، اون مغزشویی که می‌کردیم، نوک پیکان حملمون به زنها بود، نوک پیکان حملمون به بچه ها بود که از تو کودکستان سعی میکردیم شروع بکنیم و مغزشویی رو، میبینیم که همون اونها شدن آفت جون این رژیم و واقعا خواست مردم به خصوص جوانها و جوانترها براندازی هست. اون آقایی هم که عرضم به خدمت شما مدیر عامل فلان بنیاد هست تا دیر نشده بهتره که بازگرده به آغوش باز مردم. پس باید کاری بکنیم هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود که این سقوط فیزیکی، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه زودتر بکنیم و هرچه تعداد بیشتری از ما مردم وظیفه خودمون بدونیم که این کار رو بکنیم، این گذار نه تنها زودتر انجام خواهد شد بلکه خشونت زداتر انجام خواهد شد. اینم به تکرار برای خودمون بهتره که توی فکر خودمون، تو ذهن خودمون یادآوری بکنیم که این جنگ روانی که اینا راه انداختن که بله پاسدارها بد هستن ولی اگر که اینها برن زمین به آسمون میرسه و آسمون به زمین، دنیا آخر میشه، نه، درست برعکسه. چون اینها هستن حاکمیت ملی ما در خطر بوده است. خب حالا این راجب قدرت‌های داخلی بود که صحبت کردیم، در رأس اون آقای خامنه‌ای و شرکا راجب قدرت‌های خارجی هم صحبت بکنیم. آنچه که عنوان این جلسه پیشنهاد شد اینجوری به اصطلاح منتشر کردیم، این عنوان رو، وابستگی به قدرت‌ها نمی‌تواند افتضاح و آبروریزی‌های متعدد رو پی در پی شاهدش نباشه. خب حالا منظورمون چیه؟ آبروریزی های پی در پی و یکی بعد از دیگری شروع شد. اون کسایی که هول شده بودن دیدن که نه، مثل که بالاخره زمان سقوط فیزیکی این رژیم داره فرا میرسه، فوری هول شدن و بدو چطور ما میتونیم از این نمد برای خودمون یک کلاه قدرت، یه تاج قدرتی درست بکنیم و سر خودمون بذاریم. اومدن یک افتضاح توییت رو انداختن در 31 دسامبر ساعت 12 شب. اومدن اون ارزم به خدمت شما افتضاح اون توییت گیت، در واقع توییت گیت یک افتضاح 5+1 بود، اون وکالت گیت هم باز یه افتضاح روی افتضاح قبلی، بعد ارزم به خدمت شما حالا اون نشست، حالا همچی میگن نشست که انگار که چی بوده، توی جورجتاون، دانشگاه جورجتاون توی واشنگتن بود، همبستگی گفتن بکنیم، همبستگی گیت و منشور گیت و که حالا باید ببینیم تا 10 روز دیگه، گفتن که تا آخر فوریه گفتن میدیم یه چیزی بیرون، ببینیم که چجور باز دوباره این کوه احتمالاً مثل سابق یک موش دیگه ای میزاید، یک افتضاح دیگه، و حالا هم این افتضاح نشست مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ که چند سال هستش از اون دوران جنگ سرد این داره همینجور هر ساله برگزار میشه. در این کنفرانس امسال در حدود 845 نفر گفتن شرکت کردن که تصمیم گیرندگان جنگ و صلح هستن، کنفرانس امنیتی هستش در واقع، و از جمله رهبران 40 کشور، رئیس جمهور و نخست وزیر و اینطور مسائل و سایر مقامات بلندپایه مثل مثلا 50 تا وزیر ارشد که خارجه و دفاع به خانه جنگ، وزیر جنگ، و همچنین نمایندگان کنگره ها و مجلس ها اومدن شرکت کردن، و البته نمایندگان قدرت های غیر دولتی، شرکت های چند ملیتی، فراملی، اسلحه و غیر ازالک هم بودن. حالا گفتن یه سری از سمن ها و اندیشکده ها هم اونجا بودن که خدا میدونه که واقعا ماهیت اونها در یه همچی کنفرانسی چی میتونه باشه. علی رغم اینه که بنمایه یک همچی کنفرانسی خشونت و عرضم به خدمت شما جنگ و اینجور چیزها هست و سلطه‌گری، اینا اون تبلیغاتی که این قدرت پرستان وابسته گفتن ما اونجا دعوت شدیم نقش براب شد با اتفاقاتی که افتاد. اولا در کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2022 مال پارسال 4 روز بعدش پوتین حمله کرد به اوکراین. در اون سال رژیم، نمایندگان رژیم جمهوری که نه جمهوری نه اسلامی، رژیم ولایت مطلقه فقیه و نمایندگان پوتین شرکت داشتند ولی امسال دعوتشون نکردند. این وابستگان به قدرت ها که کمترین وابستگیشون دیگه واضحه، لازم نیستش که آدم بره تحقیقات پشت پرده بکنه، وابستگیشون به رانت های عظیم رسانه ایست که برخوردار هستند، اینها بدو 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 گفتن که ما را دعوت کردن به کنفرانس امنیتی مونیخ. حالا چی بوده اصلا؟ وقتی که نگاه میکنی یه اتاقی اون بغل یه چند نفرم دعوت کردن و یکی دو تا هم از نمایندگان کنگره اتحادیه اروپا بودن، از جمله خانم نومن که آب پاکی رو ریخت روی دست اینها که عرضم به خدمت شما چیزایی که گفت بسیار جالب بود. ایشون گفتش که خواسته ای که از سازمان ملل و جامعه بین المللی شده این است که تثبیت این رژیم را متوقف کنیم، توجه کنید، متوقف کنیم، و دیگر این که حمایتی به تحکیم جایگاه این رژیم نکنیم. یعنی چی؟ یعنی تا حالا داشتیم تثبیت این رژیم را انجام می دادیم، تا حالا داشتیم حمایت میکردیم از تحکیم جایگاه این رژیم. خب اینایی که قدرت‌های خارجی میکردن، باز این سوالم مطرح هست، آیا واقعا یک دونه، فقط یک دونه، نه اینکه دوتا، فقط یک دونه قدرت خارجی رو میشه نام برد که واقعا از ته دل دلشون بخواد که توی ایران یک نظام مردم سالار بیاد به تدبیر امور بپردازه و بیاد روی کار؟ نه واقعا. پس اینا براشون رژیم ولایت مطلقه فقیه خیلی هم خوب بوده تا حالا، ولی تاریخ مصرفش تموم شده دیگه. یعنی خودشون رو مجبور میبینن که به خاطر فشار افکار عمومی، فشار افکار عمومی ایران، فشار افکار عمومی منطقه و فشار افکار عمومی کشورهای خودشون، مجبور میبینن که در کنار مردم ایران خودشون رو به اصطلاح نشون بدن. حالا ما مردم ایران این افتخارم بایستی که به خودمون یادآوری بکنیم که با عملکرد خودمون کاری کردیم که این قدرت‌های ارزم به خدمت شما دولتی، غیر دولتی، ارزم به خدمت شما چه خصوصی باشه، چه غربی باشه، چه شرقی باشه، داخلی، خارجی، اینا هیچ کدوم نتونستن یک بدیل وابسته رو آنچنان که دلشون میخواد و در همسایگی های ما انجام دادن رو برای ایران بسازن. بهتر از آقای رضای پهلوی نتونستن بکنن. ببینید این بسیار بسیار مهم هستش که یادآوری کنیم به خودمون که اون دیگه تای تیر آخر ترکش قدرت ها با توجه به تاریخ ایران، لااقل در تاریخ معاصر، با توجه به فرهنگ ایرانی، با توجه به صفه انقلابی که کرده در به اصطلاح اون منطقه بی نظیر بوده، حالا اومدن میخوان یک بدیل وابسته رو بذارن اون بالا. بهتر از آقای رضای پهلوی نتونستن. آقای رضای پهلوی که هیچی از خودش نداره و به گفته کسانی که میخوان بالا بالا ببرنش شاهزاده است. یعنی این ژن و این ژن خوب و این شاهزادگی ازش بگیری، واقعا چی داره در از این 40 سال؟ ایشون کاری که کرده این بوده که همش دورور خودش یه عده قدرت پرست و بدتر از خودش رو جمع و جور بکنه و اونها هم یکی یکی سرخورده شدن و رفتن کنار. بعدم اومده گفته که اصلا اپوزیسیون به درد نمیخوره و سعی کرده که خودش رو مردمی نشون بده، چجوری با توییت گیت، با وکالت گیت، با ارزم به خدمت شما منشور گیت و حالا هم که رفته توی مونیخ و کنفرانس امنیتی که بگه که نماینده مردم هستیم. چی گفته آقا؟ گفته که شما دارید، به خطاب به مردم دنیا داره میگه، خدا میدونه به کی داره میگه، شما دارید با صدای مخالفان جمهوری اسلامی و جایگزین آن صحبت میکنید، نه آنها، یعنی نه با رژیم، و ما از این خیلی استقبال میکنیم. از این واضح تر بگه. حالا هی بهش میچسبونن و هی میگه که هی میگن که این آقا دنبال قدرت نیست، فقط میخواد از این رژیم عبور بکنه. خب داره خودشون میگه به این، از این واضح تر چجوری میشه آخه گفت توی کنفرانس امنیتی؟ حالا بگذاریم که توی یه اتاق بغلیش اینا رو جمع کردن، معلوم نیست چند تا کانگرسمن و نماینده رو بهشون چه پولایی دادن، از اون پولایی که سازمان مجاهدین میده که خانم رجوی با آقای پهلوی فرقی واقعا ندارن در محتوا و هر دوشون با آقای خامنه ای. اومده واضح و روشن میگه که صدای خودشو میگه صدای مخالفان، یعنی اون 3 نفری که اونجا بودن صدای مخالفان ایران هستن. میپذیریم ما این توهین رو؟ جایگزین اونها میپذیریم این آقا بالا سری رو، توهین رو؟ یک عده قلیلی در خارج از ایران پذیرفتن، متاسفانه هرچی هم میگذره سرخورده تر میشن. یک عده بسیار 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 قلیلتری در داخل ایران پذیرفتن. با داخل ایران وقتی که صحبت میکنیم میبینیم که اصلا از این خبران نیستش که بیرون صحبت میکنن راجبش. گرچه توی خارج کمتر سانسور هست، گرچه توی داخل متاسفانه مجرای خبری به غیر از یه چند تا رسانه قدرت پیشه وابسته به قدرت ها بیشتر از اون وجود نداره، ولی بلوغ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فکری مردم ایران به حدی هست که اونجا نپذیرفتن این ولایت مطلقه پهلوی رو. آقای علم الهدا و دومادش رئیسی در مخالفت با ارزم به خدمت شما ریاست جمهوری روحانی در اون موقع یک شعاری که روح فلانی شاد و در مشهد درست کردن، اینا هم بول گرفتن. حالا فکر کردن که از همین میشه استفاده کرد. حالا میاد میبینه که نه، واقعا مردم استقبال نمی کنن. یه 2 تا 3 تا از این سوال، از این شعارها داده میشه، اینا رو ضبط میکنن، پخش میکنن از اون رسانه هاشون، فکر میکنن که مردم هم واقعا به قول این آقایون عوام کل انعام هستن که هرچی که به خوردشون بدی اونا هم میبلن و هضمش میکنن. نه، خوشبختانه این نوید رو به خودمون بدیم که آینده بسیار روشن هست به خاطر عمل کرده ما مردم، به خاطر عمل کرده پشت به قدرت، چه قدرت داخلی در مورد اصلاح طلبی و اصلاح طلبا گفتم بهتون در ابتدا و چه قدرت خارجی در مورد وابسته ها به قدرت های خارجی براتون گفتم. در نتیجه ما میتونیم به هم اعتماد داشته باشیم، به هم اتکا داشته باشیم و به هم اعتماد به نفس ملی داشته باشیم و بیایم سرنوشت های خوب و خوبتر، لازم نیست خودمون رو تو زندان بد و بدتر زندانی کنیم. کردیم دیگه، این کار از سال 76 کردیم. آقای خاتمی اتوش در اومد که خودش به خودش گفت تدارکات چی، من نگفتم، شما هم نگفتید. بعدم آقای عرض کنم که موسوی میر حسین اومد گفتش که قانون اساسی خط قرمز دوران طلایی امام، عرض شود که ما که نه، بسیاری که رفتن رأی دادن گفتن که ما که نمیتونیم الان حرفی بزنیم، به اینم میدونیم که ما دوران امام طلایی نبود، ولی این تنها کسیه که داره حرف میزنه، پس بریم زیر پرچمش سینه بزنیم. انتخاب بین بد و بدتر، دوباره دیدیم که اگر که همون موقع میذاشتیم یه کسی مثل رئیسی بیادش روی کار و عرض شود که زمان آقای خاتمی چه بسا که اصلا قضیه به انتخابات سال 88 نمیرسید. الان هم داریم همون اشتباه رو، ما که نمی کنیم، اونایی که میکنن میگن که بالاخره کسی رو نداریم. اون آقام که یه کامیون عنوان پشتشو میکشه، یه بند میگه که آس برنده ما اینه، آس برنده، آهی میگه آس برنده، هر مصاحبه میکنن چپ و راست آس برنده. خیلی جالبه که آدمی که درسش هم خونده آس برنده رو واقعا بگم لنگ کفش کنه، که آخه بهتر هستش که در بیابان اون بالاخره یه مصرفی داره، از این بهتر نتونستن اینا انجام بدن و بدیل وابسته واسه ما درست بکنن. و این جای بسیار خوشحالی و نوید هست برای آینده وطن ما که خودمون به سهم خودمون، بدون اینکه خودمون رو به دست خودمون زندان بکنیم، در زندان بد و بدتر خودمون رو آزاد بکنیم، افق دیدمون رو باز بکنیم، در انتخاب‌های خوب و خوبتر پشت بکنیم به قدرت، قدرت داخلی پشت بکنیم به قدرت، قدرت خارجی، و به کمک همدیگه این جنبش رو پیش ببریم. این جنبش رو وقتی پیش ببریم، اینا اون که آس برنده میگه، میگه آخه چه آس برنده‌ای که بتونه با قدرت‌های خارجی حرف بزنه؟ حرف بزنه یعنی چی؟ این آقای رضای پهلوی همین بوده که رفته با میگه که وکالت بدین به من که این جنبش رو رهبری کنم. خب بسیار خب، رهبری کنی به کجا؟ به اونجا که بری از آقای جان مکین بپرسی که ما چه کار بکنیم با سپاه پاسداران، که اون آقام در عرضم به خدمت شما کمپین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوریش بیاد بگه که ایران رو بمباران بکنیم، ما رو داری به اونجا رهبری میکنی؟ این آس برنده اونه؟ یا همین آقای پهلوی بره عکس و تفصیلات بگیره با شلدن ادلسون که این یک صهیونیست میلیاردر که میگفتش که این ایرونیا پررو شدن، من میگه ها، شما رو میگه، ما رو میگه، پررو شدن وسط کویر لوت، یه دونه بمب اتم بزنید، یه چند مدت صبر بکنید، اگر که هنوز پررو بودن روشون کم نشد، بمب دومو بزنید داخل تهران. این آقا میره با اینا عکس میگیره، میخواد ما رو رهبری بکنه، lead the movement، اون وکالت گیت، اون رسوایی وکالت، اینو داشتن جمع میکردن، مجموعه کسانی که در اون وکالت گیت خودشونو، آبروی خودشونو بردن، از جمله اون آبروی نداشته اون تجزیه طلب، شاید 50-60 میلیون دنبال کننده و فالوور دارن، بیشتر از 400 هزار تا نتونستن. آخرین بار که نگاه کردم اینا تو همون وکالت گیت ساختگی دروغی که هر یه نفری 10 تا گفتن امضا میکرده. خب نکنید این کارو. اون خانومی هم که حالا میگیم با حسن نیت، حالا اونم با ژن خوب نمیگه، با فعالیت‌های خودش با حسن نیت داره کار انجام میده، ولی این یه کمی بگم تزویر، بگم عدم صداقت، چی بگم اسمشو، که تو اون راهروها بری دنبال یکی از دوستان ما که توی اروپا هستن، گفتن که تو راهرو کمین میکشه که کیو ببینه کیو نبینه، که بره باش عکس بگیره فیلم بگیره، و رفته بود پیش آقای مکرون و اون حرفا رو میزد و مثل که با یک خانم فمینیست مال کنگره اتحادیه اروپا و خانم فندرلاین هم میخواستش که ملاقات کنه، بهش ملاقات ندادن، اینطور که به گفته خودش گفت. خب چرا چرا آدم خودشو بیاره اینقدر پایین؟ حالا خودتو خودت میدونی، ولی به عنوان نماینده مردم ایران، به عنوان سخنگوی مردم ایران، اولا این دروغ بگی که من نماینده مردم ایرانم، سخنگوی مردم ایرانم. اون آقا واضح گفت، دوباره میخونم، صدای مخالفان، شما صدای مخالفانی آخه، جایگزین جمهوری اسلامی هستی، بعد بری اینجور تکدی بکنی توجه رو از قدرت ها؟ نه، بیا رو بکن به مردم، رسانه در اختیارت هست، بیا در صفوف مردم، اونجا جای خیلی خوبیه، بسیار شعفنگیز اونجا کار کردن و بسیار موفق هست آنچنان کارهایی در جمع مردم. یک سوالی هم از شما مخاطبین عزیزم دارم، ممنونم از شما که دنبال میکنید به صورت زنده برنامه هایی که توی هفته پیش داشتیم. تا هفته پیش داشتیم ساعت 9 شب به وقت ایران بود، از امروز به خاطر اینکه دوستانی از ایران لطف کردن و نظر دادن گذاشتیمش ساعت 10 شب به وقت ایران. حالا اینم روی به اصطلاح آیه قرآن نیست، اگر که چیزهای دیگه هم باز به نظرتون می‌نویسه، به نظرتون میرسه، خیلی منو ممنون خودتون میکنید که اون رو با من به اشتراک بذارید. از توجهتون بسیار متشکر هستم. دفعه دیگه، هفته دیگه هم همین ساعت 10 به وقت ایران خواهد بود، مگر اینکه دوستان از ایران بگن که بهتر هستش که مثلا یه ساعتی دیگه باشه. خیلی خیلی متشکر هستم از همراهی شما و از دوستان عزیزی که لطف کردن و من رو در گروه تلگرام، همین چند نفری که دور هم هستیم، دنبال میکنم. از حضورتون بسیار متشکر هستم، براتون بهترین آرزوها رو دارم. وقت شما بخیر.